جهاد بر همه واجب هست و بیان برن در مقابل بعضی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت، همه بر خودشان واجب میدانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود، بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرسند.
شهادت سید محمد علی هم شنیدنی است، درست در زمانی که هیچ یک از دوستان و همرزمانش باور به پرواز نداشتند، او شادمانه به سوی معبود پرگشود.
نحو شهادتش که اینا شرم چه بوده، برای استراحت میان خرمشهر، بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرد، میگفت من امشب شهید میشم. دیگرا میگفت ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن، نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر رو. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره، بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت‌نامه‌شون بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش نبود وصیت‌نامه‌ش.
سید محمد علی جفایی در تاریخ 21 دهه 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در مزار شهدای محله قرقی مشهد با حضور خیلی عظیم دوستدارانش به خاک سپرده شد. براستی که شهیدان زنده اند و در میان ما زندگی می کنند و همواره کراماتشان در لحظه لحظه زندگی به وضوح قابل مشاهده است. در رابطه با شهید سید محمد علی جفایی هم داستانی از کرامت او را به اتفاق مرور می کنیم. سید حسن رزمی از دوستان و همرزمان شهید سید محمد علی جفایی بوده که همزمان با هم به جبهه اعزام می شن. محمد علی جفایی به شهادت میرسه، اما از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. همزمان با مراسم تشییع شهید جفایی ماجرای جالبی اتفاق میفته.
پیکر برادرم خدا بیامرز که آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی اگه شهیدی، یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشی 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بودم. بعد دیگه همون را میاد دیگه. پیکرش میاد. بنده خدا به حاجتش میرسه.
یکی از یادگارهای عظیم و گرانسنگ به جای مانده از شهیدان برای نسل‌های بعد وصیت‌نامه شهدا است که همواره به نکات بسیار جالب و درس‌آموز اشاره می‌کنند که براستی می‌تونه رهگشا و هدایتکار باشه. شهید سید محمد علی جفایی هم در وصیت‌نامه خودش به نکات زیبایی اشاره داره. باشد که پند و عبرت گیریم.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند، چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است، جنگ حق علیه باطل است. من برای دفاع از اسلام و مسلمین و پایداری ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی این راه را که راه سعادت همه مسلمین است داوطلبانه پذیرفتم و تا سرحد مرگ که همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که به ندای رهبر بت‌شکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم، چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که مانند گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میگویند. سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است می باشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا Thank you.
ساعت 7 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
صادرات برق از ایران با افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد. آیت الله خاتمی: اروپا بداند با مکانیزم ماشا هیچ غلطی نخواهد کرد. و رژیم صهیونیستی آخرین کشتی ناوگان سمود را به تصرف در آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مدیر عامل شرکت نیروی برق ایران توانیر گفت صادرات برق به دو کشور افغانستان و پاکستان پس از کاهش مصرف داخلی از سر گرفته شده است. مصطفی رجبی مشهدی امروز با بیان اینکه میزان صادرات برق به این دو کشور 150 مگاوات است افزود: همچنین از دو کشور ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کنیم و این میزان واردات برق از این دو کشور را حدود 450 مگاوات برشمرد. مدیر عامل توانیر در خصوص افزایش میزان صادرات گفت صادرات در همین حد خواهد ماند مگر اینکه اتفاق خاصی در مراودات آنی با کشورهای همسایه رخ دهد، و ادامه داد البته فعلا چیزی در دستور کار نیست. بر اساس این گزارش، ششم سنباله امسال بود که مدیر عامل توانیر گفت میزان صادرات برق کشور به دلیل ناترازی داخلی به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است. صادرات برق زمانی انجام می شود که توازن بین تولید و مصرف دستخوش تغییر نشود و نیاز داخلی به طور کامل پاسخ داده شود. سازمان ملل هشدار داد که بازماندگان زلزله شرق افغانستان با نزدیک شدن زمستان و سرمای شدید و حمایت‌های بیشتر و مداوم نیاز دارند، زیرا خیمه‌های کنونی قادر به محافظت از آنها نیستند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که هفته‌ها پس از وقوع زلزله در شرق افغانستان، بازماندگان هنوز با مشکلات جدی روبرو هستند. این نهاد وابسته به سازمان ملل تأکید کرد فرارسیدن زمستان وضعیت مردم را شدیداً دشوار خواهد کرد و خیمه‌ها به تنهایی نمی‌توانند آنها را در برابر سرمای شدید محافظت کنند. بر اساس گزارش این سازمان، مشکل دسترسی به مناطق دورافتاده و راه‌های مواصلاتی همچنان یکی از بزرگترین چالش‌ها برای امداد رسانی و برقراری تماس خانواده‌ها با نزدیکان خود است. این وضعیت به ویژه بازگشت کنندگان به مناطق زلزله زده را هم تحت فشار قرار داده است. زلزله اخیر در شرق افغانستان و ویژه در ولایت کنر بیش از 2000 کشته و 3000 زخمی بر جای گذاشت و خانواده‌های زیادی همچنان در شرایط سخت زندگی می‌کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین هشدار داد که با گذشت زمان وضعیت بازماندگان وخیم‌تر خواهد شد و نیاز فوری به کمک‌های انسانی و امدادی بیشتر احساس می‌شود. کشورهای عضو گروه 7 از آنجا که تهدیدات امنیتی و چالش‌های مهاجرت فرامرزی از افغانستان خوانده می‌شود، ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تأکید کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کشورهای عضو گروه 7 و نمایندگان ویژه برخی از کشورها برای افغانستان در ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه بریتانیا که در حال حاضر ریاست گروه 7 را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای گفته است که در این نشست طرف‌ها بر اهمیت حاکمیت قانون، کثرت‌گرایی سیاسی، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد ساختار حکومتی فراگیر و عنوان پیش نیاز ثبات و موفقیت افغانستان تاکید کردند. نمایندگان این کشورها همچنان نسبت به تهدیدات تروریستی و و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی از افغانستان ابراز نگرانی نمودند و از حکومت طالبان خواستند که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند و با جامعه جهانی با حسن نیت تعامل کند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
باید مقامات امارت اسلامی هم توجه داشته باشند، چون کشورهای گروپ هفت یا جی سه و هم کشورهای سرمایه‌دار و مطرح جهان هستند. اگر خواستای از وام رعایت شود، طبعا و خواستای ملت افغانستان را میپذیرند و در تعامل و حتی بر رسم شناختن امارت اسلامی واقع خواهد شد.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که امنیت سراسری در کشور تامین شده و گروه های سیاسی و مسلح از بین رفته و تاکید نموده که حکومت طالبان با تمام کشورها تعامل خوب می خواهد و کابل آماده است که با جامعه جهانی بر اساس اصول اسلامی و منافع ملی تعامل کند.
افغانستان اسلامی امارت له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي او تل هڅه کوي له هیوادونو سره غوره تعامل او رغنداړي کې ولري. موږ لیوالې له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي شریعت پر وړاندې کې او د خپلو ملي منافعو او ارزښتونو په تناظر کې مثبت تعامل ولرو.
این در حالی است که در 4 سال گذشته کشورهای منطقه و جهان بارها بر تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران تاکید کرده و آن را شرط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانستند. حکومت طالبان اما همواره تاکید نموده که ساختار کنونی حکومت افغانستان فراگیر است و حقوق شهروندان هم در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارزار 10 روزه واکسینیشن اطفال ضد بیماری سرخک در ولایت تخار آغاز شد. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
کارزار 10 روزه تطبیق واکسن سرخکان از سوی رضاکاران بخش صحت در ولایت تخار آغاز گردید. مسئولان در ریاست صحت عامه تخار میگویند اداره معافیت کتلوی این ریاست تلاش میکند تا در این دور از کارزار تطبیق واکسن سرخکان بیش از 500 هزار کودک زیر 10 سال را با استفاده از 466 رضاکار بخش صحت واکسینه نمایند. عتیق الله خانید، آمر مراقبت های اولیه ریاست صحت عامه تخار در برنامه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود میگوید اداره آنان مکلف است تمام ساحات این ولایت را زیر پوشش قرار دهند و با استفاده از این واکسن افراد سالم به جامعه تقدیم نمایند.
شاهد همچون مجلس هستیم که اینجا یک کمپاین وسیع، یک کمپاین همه شمول، یعنی همه ساحات را شامل هست در واحدهای اداری ولسوالی ها، مثلا 16 ولسوالی با جمع مرکز تطبیق میشه تا در آینده ما و شما اطفال نازنین صحتمند و سالم در جامعه تقدیم کنیم.
دکتر تمیم احمد حاجی‌زاده، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه تخار میگوید وزارت صحت عامه کشور مصمم است حدود بیش از 550 هزار کودک زیر 10 سال را در تخار واکسن سرخکان نمایند و این روند قرار است برای 10 روز ادامه داشته باشد.
وزارت محترم صحت عامه امارات افغانستان در حدود 38% مورد هدفشان ولایت تخار تعیین نمودند که تعداد نفوسی از او می شود 554123 نفر و تیمی که در این پروگرام شامل هستند، یعنی ساخته شده 466 تیم داریم، ما 100 سوپروایزر، 24 ناظم سی ای داریم و همچنان اطفالی که واکسین میزلز یعنی سرخکان را می گیرند 6 ماه الی 10 سال می باشند.
در همین حال شرکت کنندگان این برنامه می گویند تنها ریاست صحت عامه مکلف بر تطبیق واکسن نیست و باید خانواده ها نیز با رضاکاران همکاری نمایند.
ما طفلمان ها آوردیم واکسین کردیم. تمام همشهری های ولایت تخار خواهش میکنیم که هرچی در مسجد ها که میان تیم واکسیناتورا طفلاشون را بیارن نزدیک واکسین کنن.
با این همه دکتر محمد سلیمی صمیم نماینده دفتر یونیسف که آنها نیز در بخش صحت کار میکنند میگوید جدا از ریاست صحت عامه، خانواده ها و مردم آگاه جامعه نیز باید در قسمت تطبیق واکسن توجه و تلاش بیشتر به خرج بدهند.
ما بتوانیم تیمه ها را قسمی مانیتورینگ کنیم، تقویه کنیم، راهنمایی کنیم که مطمئن شیم در چگونگی حفظ مراقبتش، معلول ساختنش، اخذ دوزش، زرق مسئولش، نتیجهش که شش ماه بعد ما روز به روز واقعات آوتبریک ما امروش میگاه و خداحافظی کنیم، ای بود آرزوی من تو و نتایج کمپانی که امروز بخیر ما در شروع روز اولش قرار داریم.
این دوری واکسین سرخکان برای 10 روز در تخار ادامه خواهد داشت و طی این مدت تیم های کاری ریاست صحت عامه تخار با استفاده از روش مسجد به مسجد به تمام نقاط این ولایت رفته و اطفال 6 ماه الا 10 سال را واکسن خواهند نمود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
با دنبال زلزله اخیر در ولایت کنر و تلف شدن هزاران رسلام در این مناطق، باشندگان این ولایت خواستار کمک حکومت شدند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
زمین لرزه اخیر در ولایت کنر در کنار وارد شدن تلفات و خسارات باعث تلف شدن هزاران رسم واشی نیز گردیده است. باشندگان مناطق زلزله زده در کنر میگوید مالداری منبع خوب عایداتی برای حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان بود. زمین لرزه حدود یک ماه قبل در ولسوالی های چوکی و نورگل ولایت کنر در کنار وارد نمودن تلفات و خسارات بزرگ و بی خانمان شدن هزاران خانواده سبب تلف شدن هزاران رسم واشی نیز گردید. دکتر غالب مسعود مسئول بخش مالداری اداره کشاورزی ولایت کنر میگوید بر اساس معلومات تیم‌های صحی انم که برای تداوی مواشی مجروح شده در زمین لرزه اخیر در مناطق زلزله زده توزیع گردیده است، در این زمین لرزه حدود 25000 راست انواع مواشی تلف گردیده است.
تقریبا 2.5 در شاوخوا کې حیوانات او غټ حیوانات لکه واگان او خوسکی او دا تلف شوی دي او د دې ترڅنګ
حساب دادگان این زمین لرزه میگوید اتکای بیشتر آنان برای حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان براوید به دست آمده از مالداری و حاصلات درختان کوهی بود. آنها از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار توجه بیشتر بر احیای مالداری و علفچرها می باشد. ایده ای از باشندگان مناطق زلزله زده میگوید سیستم ابرسانی برای زمین هایشان و همچنان منابع آب شمیدنی آنان نیز تخریب شده که نیازی جدی برای بازسازی دارند.
بندونه چې کوم دې زړه ټول دانه او دغه زلزله چولې دی ولی ګوري پیدا چولې.
پر اساس معلومات ادارې زراعت و مالداری ولایت کنر در زمین لرزه اخیر بیش از 120 کانال یا بری تخریب شده که به نسبت کمبود آب فصل های موجود در بیش از 150 هکتار زمین در معرض خطر از بین رفتن قرار دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت آمریکا در 47 سال اخیر هیچ غلطی نتوانست صلاح ایران به سرانجام برساند. سه کشور اروپایی هم بدانند که با فعالسازی مکانیزم ماشا و غیر آنها هم هیچ غلطی نمیتوانند انجام دهند. آیت الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه امروز تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد در خطبه دوم با اشاره به پیام تلویزیونی اخیر رهبر معظم انقلاب گفت ایشان در یک مطلب با تداوم وحدت مقدس تاکید دارن و مطلب دوم درباره غنی‌سازی اورانیوم است که خیلی شفاف فرمودن که غنی‌سازی اورانیوم ضرورت کشور است که در عرصه طبی، زراعت، محیط زیست و غیره کاربرد دارد. آیت الله خاتمی تاکید کرد اما اینکه دولتی بگوید اصلا غنی‌سازی نداشته باشید این زور و ذلت است و ایران ذلت پذیر نیست، چرا که وزارت خارجه آمریکا به صراحت میگوید که ایران اصلا غنی‌سازی نداشته باشد که با آنها ارتباطی ندارد. و با اشاره به خواسته غرب مبنی بر این که ایران نباید موشک دوربرد داشته باشد تصریح کرد آنها با عدم برخورداری ما از موشک می‌خواهند در صورت حمله بتوانند ایران را شخم بزنند، در حالی که این احمق‌ها نمی‌دانند ما حیفا و تل اویو را شخم می‌زنیم. خطیب موقت نماز جمعه تهران تنها راه را تسلیم ناپذیر عنوان کرد که مردم ایران آن را انتخاب کردند و گفت همچنین رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که مذاکره مستقیم با آمریکا نه تنها نفعی برای ما ندارد و ضرری از ما دفع نمی‌کند بلکه بن‌بست محض است. و با اشاره به نهج البلاغه که گفته شده مرگ آری و ذلت هرگز عنوان کرد، چرا که اگر با عزت زندگی کنید و بمیرید حیات ابدی خواهید یافت. امام حسین علیه السلام هم فرمود که به خدا قسم که دست ذلت به شما نمی‌دهم و تسلیم شما نمی‌شوم. ما هم همراه سید الشهدا هستیم که مرگ با عزت از عیش در مذلت بهتر است. آیت الله خاتمی تاکید کرد آمریکا در 47 سال اخیر هیچ غلطی نتوانست در قبال ایران انجام دهد و سه کشور اروپایی هم بدانید که با فعال کردن مکانیزم ماشا و غیره هیچ غلطی نمیتوانید انجام دهید. امام جمعه موقت تهران در ادامه به موضوع فلسطین پرداخت و گفت طرح شیطانی ترامپ و نقشه هایی که علیه ملت فلسطین کشیده شده هدفشان تحقیر و سلطه بر مردم فلسطین است. برخی کشورها در برابر این جنایات ساکت یا منفعلند. من به این کشورها میگویم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقابل ظلم ایستاد نان که در برابر آن ساکت بمانند. و یفسود اگر کسانی از ظالم حمایت کنند طبق آموزه‌های دینی خود آنها و دست ظلم و ستم گرفتار خواهند شد. از منابع اهل سنت نقل شده که پیامبر اکرم فرموده است که کسانی که به ظالم کمک کنند خداوند آنها را تحت سلطه‌گری قرار خواهد داد. آیت الله خاتمی سپس با اشاره به آمار و وقایع اخیر گفت در این دو سال شاهد صحنه‌هایی از قساوت بی سابقه بوده ایم. هزاران نفر کشته شدند و این گونه رفتارها نشان دهنده سنگدلی و بی‌رحمی است. سازمان ملل و برخی نهادهای بین المللی در برخورد با این جنایات باید پاسخگو باشند. اگر واقعا همدل با ملت‌ها بودند از این مردم حمایت می‌کردند. و ادامه داد راه مقابله با اشغال و جنایات مقاومت و ایستادگی است. این مسیر نشان داده که تنها راه دفع ظلم ایستادگی و مقابله با دشمن است. در طول 80 سال اشغال راه مقاومت بارها به نمایش گذاشته شده و باید ادامه یابد. امام جمعه موقت تهران همچنین به خروش جهانی علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت این خروش بین المللی پدیده مبارک است و باید مورد حمایت قرار گیرد. دنیا باید در برابر ظلم متجاوزین واکنش نشان دهد. نظامیان رژیم صهیونیستی امروز آخرین کشتی ناوگان سمود به نام مارینت را که حامل 6 فعال بین المللی حقوق بشر از کشورهای مختلف بود در فاصله 54 مایل دریایی ساحل غزه تصرف کردند. شایان ذکر است که کشتی مارینت علارغم حمله نظامیان رژیم صهیونیستی و ممانعت از حرکت سایر کشتی‌های موجود در ناوگان سمود موفق شده بود که همچنان به سوی ساحل غزه پیش برود. منابع صهیونیستی مدعی شدند با توجه به نزدیک شدن این کشتی به منطقه درگیری، نظامیان این رژیم مانع از تلاش آن برای شکستن محاصره غزه شده و کشتی را توقیف خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های واصله 473 تن از فعالان حقوق بشر ناوگان سمود پس از بازجویی به زندان کتسیو در صحرای نقب منتقل شدند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده که قصد دارد تمامی بازداشت شدگان و فعالان حقوق بشر را به اروپا اخراج کند. این در حالی است که برخی از بازداشت شدگان ناوگان سمود اعلام کردند که از زمان توقیف دست به اعتصاب غذا زدند. رهبر انصار الله یمن با انتقاد دوباره از سران عربی در همراهی با طرح به اصطلاح صلح ترام و تجلیل از موضع ضد صهیونیستی رئیس جمهور کولومبیا گفت ای کاش موضع رهبران عرب مانند موضع رئیس جمهور کولومبیا بود. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن روز پنجشنبه در سخنرانی هفتگی خود درباره تحولات مرتبط با جنگ نسل کشی علیه غزه و رویدادهای منطقه‌ای و بین المللی گفت در آستانه تکمیل 2 سال کامل از تهاجم و پس از پایان 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در حالی که خشم جهانی به اوج خود رسیده، دشمن اسرائیلی همچنان به نسل کشی علیه مردم فلسطین ادامه می دهد و همچنان از گرسنگی به عنوان ابزاری در نسل کشی مردم فلسطین استفاده می کند. الحوثی در ادامه با برشمردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت دشمنان در حال قانونی سازی کشتار اسرا هستند و برخی اسرا تحت شکنجه به شهادت رسیدند. و با بیان این که دشمن اسرائیلی تنها به کشتار اسرا بسنده نمی کند و می کشد جنایات خود علیه اسرا را قانونی جلوه دهد تاکید کرد جنایت جنایت است و نمیتوان آن را قانونی کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. صادرات برق از ایران به افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد. آیت الله خاتمی: اروپا بداند با مکانیزم ماشا هیچ غلطی نخواهد کرد. و رژیم صهیونیستی آخرین کشتی ناوگان سمود را به تصرف درآورد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ 27 جدی 1403 توسط رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد، از دیروز لازم الاجرا شده است. این بیانیه می‌افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
طبق نوشته منابع روسیه، پیمان راهبردی ایران و روسیه رسمیت پیدا کرد بعد از تصویب در مجلس روسیه و امضای رئیس جمهور و در واقع خاصیت اجرایی پیدا خواهد کرد. خب به نظر میاد با توجه به تحولاتی که مخصوصا در 10 سال گذشته رخ داده، روابط روسیه و ایران وارد برهه جدیدی شده و در واقع امضای توافق 25 ساله بین ایران و روسیه هم شاید در همین راستا صورت گرفته. این توافق یا پیمان ابعاد خیلی مختلفی رو در بر میگیره و طبیعتاً این مسئله باعث خواهد شد که روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، انرژی، نظامی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، کشتیرانی و بسیاری از مسائل دیگر در واقع به صورت گسترده‌ای جریان پیدا کنه. در واقع با توجه به مطالعه‌ای که من در مورد این پیمان راهبردی انجام دادم، میشه گفت همه ابعاد روابط دو کشور در این پیمان گنجانده شده. ولی خب مسئله‌ای که اهمیت داره این هستش که تا چه حد این گونه توافقات قابلیت اجرایی دارن. مسلماً وجود زیرساخت‌های مناسب، عزم سیاسی در سران، مدیران و مقامات دو کشور برای اجرایی شدن این گونه توافقات و در عین حال وجود زمینه‌های مناسب میتونه به اجرایی شدن این گونه پیمان‌های راهبردی کمک شایان توجهی کنه. خب روس‌ها قبل از سال 2015 و برجام متاسفانه با ایران به صورت کارت بازی در واقع معامله می‌کردن و بارها از بحث ایران در معامله با غربی‌ها استفاده کردند. اما از سال 2015 به بعد و بعد از توافق برجام و به طور خاص بعد از شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022، نگاه روس‌ها اساساً به ایران تغییر کرده. تحریم‌های گسترده غرب که بیش از فکر می‌کنه الان 25,000 تحریم علیه روسیه باشه، باعث شده که روس‌ها برای تامین نیازهاشون روابط گسترده‌ای با ایران داشته باشند و طبیعتاً این برخی فرصت‌ها رو هم برای ما ایجاد خواهد کرد که بتونیم از خلال این فرصت‌ها به تامین نیازهامون بپردازیم. خب نباید فراموش کنیم که روسیه یک قدرت صنعتی نظامی هست و طبیعتاً در بحث تامین نیازمندی‌های ایران و همچنین در بحث دیپلماتیک و سیاسی میتونه به عنوان یک حامی مهم ایران محسوب بشه، مخصوصا از زمانی که متاسفانه کشورهای اروپایی با سوء استفاده از موقعیتشون در توافق برجام با اجرای کردن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در واقع شروع کردن به اعمال فشارهای بی سابقه به ایران و مشاهده این بودیم که روسیه در کنار چین به شدت با این امر مخالفت کردند. طبیعتاً در این برهه که ایران به شدت تحت فشارهای همه جانبه غرب و رژیم صهیونیستی قرار داره، فکر میکنم گسترش روابط با روسیه به منظره منفذی یا مفری هست برای ایران که بتونه ضمن مقابله با فشارهای غرب از فرصتهای موجود در زمینهای مختلف که در پیمان راهبردی ایران و روسیه ذکر شده استفاده کنه.
نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان از 26 تا 29 میزان در شهر بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران برگزار می شود. این نمایشگاه با هدف تقویت روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور و فراهمسازی فرصت های تازه برای سرمایه گذاری و تبادل محصولات تولیدی برگزار خواهد شد. گفتگوی همکارم آقای محمدی را با حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان از تاریخ 26 تا 29 مهر ماه سال جاری در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی برگزار می شود. این نمایشگاه با هدف تقویت روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور و فراهمسازی فرصت های تازه برای سرمایه گذاری و تبادل محصولات تولیدی برگزار خواهد شد. حضور تولید کنندگان و تاجران افغان و ایرانی در این رویداد زمینه برای معرفی توانمندی ها، گسترش همکاری ها و ایجاد پیوندهای پایدار در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی را فراهم می سازد. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو می کنم با حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات. جناب آقای خادم سلام، وقت شما بخیر. در آغاز بفرمایید که برگزاری نمایشگاه‌های مشترک اقتصادی چه اثراتی را برای رونق بیشتر کار و تجارت و همچنین سرمایه‌گذاری در دو کشور به وجود خواهد آورد؟
سلام خدمت محمدی سه، وقت شما بخیر. امیدوارم صحتمند باشین، بخیر باشین. با توجه به مشترکات زیادی که بین ایران و افغانستان هست، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف تاثیرات مثبت خود می داشته باشه. در قدم اولی که وقتی نمایشگاهی برگزار میشه، تولید کننده و یا تاجر وارد کننده ما مستقیم با خود کارخانه های تولیدی در ارتباط میشن، میتونن که با ارتباط مستقیم با تولید کننده های کشور جمهوری اسلامی ایران واسطه ها را از میان بردارن. یک مزیت برگزاری و یا اشتراک در نمایشگاه ها هست. دومی که محصول با کیفیت، کمیت و قیمت خوب میتونن از کارخانه خریداری بکنن و وارد افغانستان بسازن. چون عموما محصولاتی که وارد کشور ما شده در طول سالیان متمادی و خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران همیشه واسطه ها بودن که محصولات با قیمت تقریبا بالای تاجر و سرمایه گذار ما و فروش رساندن و اینجا مصرف کننده ما با قیمت بلندتر خریداری کرده و محصول را به مصرف رسانده.
آقای خادم، قرار است که شماری از تاجران، صنعتکاران، تولید کنندگان و سرمایه گذاران افغان هم از شهرهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کنند. این رویداد چقدر میتواند زمینه را برای گفتگوهای رو در روی ایجاد کند و تاجران و صنعتکاران دو کشور بتواند از این فرصت بیشترین استفاده را ببرند؟
بحث برگزاری نمایشگاه مشترکی که قرار هست در اواخر این ماه در بیرجند برگزار بشه، استان بیرجند هم یکی تقریبا یکی از استانهایی هست که با سرعد مایروت و ولایت فرای افغانستان نزدیک می باشه و چون که سرحد مایروت هم یا گمرک مایروت هم در این اواخر فعالیت زیادی میکنه و زیادتر کالاها از طریق مرز مایروت وارد افغانستان میشه، یک فرصت بسیار خوبی هست که این نمایشگاه مشترک تولید کننده های افغانستان و تولید کنندگان ایران با هم در یک نمایشگاه مشترک اشتراک میکنن، شناسایی و ارتباطات تامین میشه و تولید کننده های کشور دوست جمهوری اسلامی ایران از تولیدات محصولاتی که در افغانستان تولید میشه آگاهی پیدا میکنن و میتونه که یک ارتباط بی تو بی خوبی تامین بکنه و باز هم اون بحث ارتباط مستقیم تولید کننده افغانستان با تولید کننده ایران شرایطش مساعد میشه و میتونه که از این به بعد در قسمت خریداری مواد خام مورد نیاز کارخانه ها در داخل افغانستان رابطه بسیار خوب و مستقیم که هم از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت برای تولید کننده افغانستان مساعد هست و شاید هم شرایط برای صادرات و یا فروش محصولات تولیدات افغانستان در داخل ایران مساعد بشه. اینها هم از مزیت‌های برگزاری نمایشگاه مشترک هست.
آقای خادم، شما از برگزار کنندگان نمایشگاه های توانمندی های تولیدی و اقتصادی در افغانستان بودید. برگزاری این نمایشگاه ها چه در داخل کشور و چه در سایر کشورهای جهان چه اثراتی را در بهبود و رونق اقتصادی در افغانستان خواهد داشت؟
بحث مهم و اساسی دیگه ای که بسیار مهم هست از حضور و اشتراک سرمایه گذاران افغان در نمایشگاه های مختلفی که در گوشه و کنار دنیا برگزار میشه که با تکنولوژی روز، کالاهای تولید شده کشورهای منطقه آشنایی پیدا میکنن تجربه حاصل میکنند و میتونند که با تغییرات مثبت در چگونگی تولیدات خود زمینی رقابت سالم در داخل افغانستان مساعد بسازند. یعنی خود میتونند تولید کننده های افغانستان آپدیت بسازند و یا خود برابر و یا عیار بسازند در مقابل محصولاتی که در جهان بازار برای فروش داره. چون شما میفهمید که اخیراً افغانستان الحمدلله از لحاظ تولیدات داخلی در بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده و دانسته که در مقابل واردات محصولات خارجی جایگاه خود در مارکت افغانستان پیدا بکنه و محصولات خود به فروش برسانه و الحمدلله که مورد استقبال مردم افغانستان هم تولیدات داخلی مواجه شده و از طرف دیگه این خوشبختانه ما شاهد صادرات محصولات افغانی هستیم. وقتی که ما در نمایشگاه های جهانی و منطقوی اشتراک میکنیم طبیعتاً که از مزیت های بازار آگاهی حاصل میکنیم و در ضمن خود معیار میسازیم با شرایط بازار خارجی. اینا همه از جمله مزیت هایی هست که حضور و اشتراک تولید کننده ها و سرمایه گذاران افغان و تاجران افغان برای اشتراک در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرایطش مساعد میشه و ما استقبال میکنیم این نمایشگاهی که قرار هست در بیرجند نمایشگاه مشترک برگزار بشه و حتما دوستان خود تشویق میکنیم که در این نمایشگاه اشتراک بکنن، عرفه بگیرن و محصولات خود به نمایش بگذارن و ما هم انشاءالله حتما از این نمایشگاه دیدار خواهیم داشت.
ممنون هستم از شما حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن.
در نشستی با حضور تاجران و صنعتگران ولایت هرات، مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در فضایی که شماری از تاجران و صنعتکاران هرات گرد هم آمده بودند، مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت سخنانش را با نگاهی انتقادی و در عین حال امیدوارانه آغاز کرد. او گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است.
متاسفانه تا حالا ما کشوری وارداتی است. یعنی بیلانس صادرات و واردات ما مساوی نیست. 40% از واردات ما و شما اجناسی است که بالکل خنده‌آور است. تا به سیخ کباب و سیم ظرفشویی و خلال دندان و گوشت پاکن و کبریت و غیره و غیره اجناسی است که اصلا نام بردن نامشان مناسب نیست. این همه هر هراتی که از 20000 دلار تا 100000 دلار سرمایه داشته باشه میتونه بسازه و ما زمین‌های وافر به خدمت شما می‌گذاریم.
اسلامجار با اشاره به ایجاد شماری از کارخانه‌های تولیدی در هرات تأکید کرد که تنها راه اندازی کارخانه پایان کار نیست و باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند.
یکی صنعت مطلق صنعت است. در این باب نسبت به تمام نقاط کشور هرات خیلی پیشرفته. یعنی ما و شما چند روز پیش 10 کارخانه افتتاح کردیم و شاید چند روز بعدم 10 کارخانه دیگر افتتاح کردیم. کارخانه های بسیار بزرگ بزرگ. ولی یکی بحث زنجیره صنعت است. ما و شما در زنجیره صنعت بسیار خزیده می رویم. زنجیره صنعت چی است که مواد اولیه از 0 تا 100 تولید بشه. تمام مواد اولیه ما وارداتی است. ما می سازیم اما 50% می سازیم. می سازیم 40% می سازیم.
والی هرات در سخنان خود بر نقش همه مردم نیز انگشت گذاشت و گفت هر شهروند افغانستان باید از کمترین امکاناتش برای ایجاد کارگاه ها و تولید حتی کوچکترین لوازم استفاده کند. حکومت نیز از آنان حمایت همه جانبه خواهد کرد.
هزار دریب زمین نقشه شده صرفا برای کارگاه ها و کارخانه ها و ما از ریاست محترم شهروالی هم میخواهیم که جلوی کارگاه ها در خانه ها بدا باشه. هر کس به امرای زن و بچه خود سنجاق میسازه، سوزن میسازه، دکمه میسازه، هر چی میسازه بسازه که 40% از واردات ما و شما اجناس خودریز است.
او در همین حال تاکید کرد که زراعت و مالداری دو رکن اصلی معیشت مردم افغانستان بدون صنعتی شدن نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. اسلامجار از سرمایه گذاران خواست این حوزه های حیاتی را در برنامه های خود نادیده نگیرند.
ما از دوستان میخوایم در باب صنعتی کردن زراعت هم وارد شود. چرا؟ چون ما میخوایم که زراعت رشد بده تا تعرفه روب و اسپتیک روب و مواد خام روز به روز بالا میره. به خاطر که گوجه فرنگی کروخ به بانجون رومی کروخ بازار پیدا شود و میشه پیدا. ما شما از این بعد واردات اسپتیک روب نخواهد داشت.
با وجود این نگاه مثبت، والی هرات مشکلات موجود را نیز نادیده نگذاشت. او یادآور شد که صنعتگران در هرات هنوز با کمبود انرژی برق، آب و سوخت روبرو هستند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، تازه ترین رخدادهای های خبری و گزارشی برنامه را شنیدیم. همچنان با شما هستیم در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری. راوی عشق عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم علاقمندان و شما شنونده های عزیز می گردد. بشنوین.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، اصلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک. همه چیزهایی که متکثر هستن اینا رو تبدیل کنیم به یک. چند تا سرچشمه الهام هست؟ یه دونه. چند تا بیماری تو دنیا هست؟ یه دونه. چند تا امر به معروف هست؟ یه دونه. اینا رو همه رو یکی بکنیم، چون یک خدا که بیشتر نیست، همه چیزهای دیگه هم یه دونه است. بعدن ما متکثرش میکنیم، زیادش میکنیم. یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت نمیکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، ما یه نصیحت بهتون میکنیم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک. اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ اینکه آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتره، یا اینکه تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر و کار داریم؟ یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. حالا انشالله که بسم الله ما تبدیل بشه به یک کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم. و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم کدام نباید داشته باشه که هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمول‌های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه. البته این یه بحث خیلی طولانیه، من فقط طرح میکنم برای شما تا شاید انشالله بهش بیندیشید که به یک فکر بکنید. هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنی این برده، اما اون برده. قهر کردن باهاتون، یه دونه قهر که بیشتر دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره. دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا ورسون میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. بریم دین توحید. یعنی این توحیدی نیست که مثلا چند تا خداست، یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه و یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره. یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا؟ عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالک بان الله و الحق. دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعینو به دروغ، بالکذب، من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنیم، کمش بکنیم، کمش بکنیم، بشه سه تا چهار تا سوال، بعدن هم آخرش میشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. خب دوستان عزیز، ممنون که با مجموعه برنامه‌های نیمروزی رادیو دری تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
خدا کند آنچه را در نشرات امروز تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. به اتفاق دیگر همکارانم از نشرات نیمروزی رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی بهترین ها را برتان داریم. خداوند یار و نگهدارتان.
I'm in love.